ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در نیم روز سه‌شنبه 31 تیر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 21 جولای سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
ممنون شاهین و درود به شما همراهان رادیو فردا. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از موافقت وزارت خزانه‌داری آمریکا با گشایش کانال مالی برای دریافت کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به ایران خبر داد. کریم همتی روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا گفته این امکان از چند روز پیش با کمک صلیب سرخ جهانی فراهم شده است.
چند روز پیش یک مکاتبه انجام شد از طرف وزارت خزانه‌داری امریکا که گشایشی در بحث نقل و انتقالات کمک‌های بشردوستانه که به جمعیت هلال احمر ایران می‌شود حاصل شد، به این نفع که اگر کمک‌هایی به جمعیت هلال احمر ما بشود یا از جانب افراد حقیقی و حقوقی مشروط به این که یکی از طرف‌ها امریکایی‌ها نباشند، وزارت خزانه‌داری امریکا مخالفتی نخواهد کرد.
به گفته آقای همتی در همین چارچوب بخشی از کمک ها وارد ایران شده است. مقام های دولت آمریکا پیش از این هم بارها اعلام کرده بودند که صادرات اقلام پزشکی و انسان دوستانه به ایران مشمول تحریم های آمریکا علیه ایران نیست. سران اتحادیه اروپا پس از چندین شبانه روز مذاکرات فشرده و پرتنش سرانجام بامداد سه‌شنبه بر سر بودجه‌ای در حدود بیش از 2 تریلیون دلار برای مقابله با پیامدهای شیوع ویروس کرونا به توافق رسیدند. این بودجه شامل پرداخت 750 میلیارد یورو کمک هزینه و وام به آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که بیشترین آسیب را از همه‌گیری ویروس کرونا دیدند. این بودجه برای دوره‌ای 7 ساله بین سالهای 2021 تا 2027 در نظر گرفته شده است. این نشست 4 روزه طولانی‌ترین نشست سران اتحادیه اروپا در 20 سال اخیر بوده است. بنابر اعلام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، علی اشرف ریاحی از متهمان فساد 6.6 میلیارد یورویی پتروشیمی و داماد محمد رضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت متواری شده است. بنابر اعلام این مقام قضایی، علی اشرف ریاحی ممنوع الخروج بوده و در پی ابلاغ برای حضور در 10th جلسه دادگاه متوجه شدند که متهم متواری شده است. برخی گزارش ها حاکی از آن است که آقای ریاحی همسرش زینب نعمت‌زاده را به همراه فرزندش روانه یک کشور خارجی کرده و خودش به دلیل ممنوع الخروج بودن در داخل کشور متواری شده است. شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر پیشین صنعت و مدیر چند شرکت دارویی نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و احتکار دارو در دیماه 98 به تحمل 20 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. در سالهای اخیر چندین تن از متهمان و محکومان در پرونده‌های متعدد فساد اقتصادی موفق به خروج از ایران و سکنا گزیدن در کشورهای غربی شدند. در پی بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی سرنگون شده از سوی سپاه پاسداران، انجمن خانواده‌های جانباختگان این هواپیما خواستار انجام تحقیقات بی‌طرفانه و جامع درباره آنچه جنایت سرنگونی هواپیما نامیدند شده است. این انجمن خواستار حضور یک نماینده از سوی خانواده قربانیان در جریان بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه شده، ولی با این درخواست موافقت نشده است. دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمای کشوری فرانسه روز دوشنبه از آغاز بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی خبر داد. حکومت ایران 6 ماه پس از سرنگون کردن پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین که منجر به کشته شدن 176 نفر از شهروندان ایران، افغانستان، بریتانیا، کانادا و اوکراین شد، نهایتاً روز جمعه جعبه سیاه آن را برای بازخوانی تحویل فرانسه داد. شاید.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. آخرین رخدادها در ارتباط با گسترش بیماری کووید 19 رو دنبال میکنیم. فرزندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زندان زنجان به ویروس کرونا مبتلا شده، با انتشار ویدیویی از همه خواستند که صدای آنها باشند تا بتوانند صدای مادر خود را بشنوند. به این موضوع میپردازیم.
چرا نرگس باید به زندان زنجان تبعید بشه؟ چرا نرگس باید کتاب نداشته باشد؟ به این حدیث نرگس نیست. نرگس یک نمونی از هزاران و صدها و امثاله همه.
سری به شبکه‌های اجتماعی می‌زنیم. سفر رسمی نخست وزیر عراق به ایران رو بررسی می‌کنیم و نگاهی می‌اندازیم به رأی دادگاهی در آمریکا که محکومیت یک بانکدار ترکیه‌ای در مورد نقض تحریم‌ها علیه ایران رو تایید کرد. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید. با ما همراه باشید. مسئله گسترش بیماری کووید 19 در ایران و سایر کشورها همچنان ادامه دارد. حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر تهران، با اشاره به افزایش 3 برابری متوفیان کرونا در تهران، خواستار تعطیلی مترو و لغو طرح ترافیک شده. رئیس ستاد مقابله با کرونا هم تأکید کرده که تهران همچنان شرایط نگران کننده دارد. همکارم کیانوش فرید که این خبرها رو دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست تا با هم به جزئیات بیشتر اون بپردازیم. کیانوش، چه خبر تازه‌ای از وضعیت استانها و شهرستانها داریم؟
اگر بخوام در مورد استانها شروع کنم، با استانها بر اساس گفته‌های سخنگوی وزارت بهداشت همچنان وضعیت مثل قبله و استانهای آذربایجان شرقی، ایران، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران، کرمان، فارس در وضعیت قرمز قرار دارند و تعداد زیادی هم در وضعیت زرد قرار دارند. اما بعد اشاره کنم به وضعیت بحرانی‌تر عراق، اردبیل، مازندران و استان فارس. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی که بر اساس آخرین آمار و بررسی‌ها، عراق از روز دوشنبه دیروز از نظر شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار گرفته. به گفته دکتر محمد جمالیان، رعایت نکردن موارد بهداشتی، بی‌توجهی به توصیه‌های کارشناسان حوزه بهداشت و درمان علت قرار گرفتن عراق در وضعیت قرمز و میگه اگر مردم به این روند ادامه بدن وضعیت بحرانی‌تر میشه. او میگه که وضعیت بیمارستان‌ها تکمیل شده و اگر در واقع شرایط به همین نحو ادامه پیدا کنه، باید تمام بیمارستان‌های استان مرکزی رو به بیماری‌های کرونایی اختصاص بدن. در استان مازندران وضعیت شیوع کرونا بحرانی اعلام شده. به گفته عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، در 24 ساعت گذشته تعداد افرادی که توی بیمارستان‌ها دارن بستری میشن رو به افزایشن. سیمین بابایی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، امروز میگه که 1000 نفر از کادر درمانی بهداشتی و کارکنانی که در خط مقدم مقابله با کرونا هستند در واقع مبتلا شدند و علتش رو حضور طولانی مدت اونها در بیمارستان ها در واقع میدونه. در استان فارس وضعیت بسیار وخیم اعلام شده. فقط در یکی دو روز گذشته 350 نفر مبتلای جدید در واقع شناسایی شدن و البته تعداد جان باختگان رو خب میدونی تفکیکی نمیگن، ولی میگن تعداد زیادی هم اونجا در واقع جان خودشون رو از دست دادن. و البته الان خواسته شده که در واقع تمام کتابخونه ها، بوستان ها، حتی مترو و اتوبوس تا آخر هفته در شیراز در واقع تعطیل بشه و از هر گونه برگزاری مراسم عزا و عروسی هم در واقع پرهیز کنن مردم و در واقع هم میگه که ممنوع هستش. و البته اینها در شرایطی هستش که نگرانی در شیراز هم بالاست به خاطر مراسم تعزیه در ماه محرم و تجمع مردم و در واقع آقای قاسمپور از فرمانداران شهرستان ها میخواد که تا اطلاع ثانوی هیچ برنامه ریزی نکنن برای برپایی مجالس عزاداری و تعزیه. هرچند که محمد قومی، خب شاید همینطور که میدونی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دیروز گفته که برنامه عزاداری پرشورتر و با کیفیت‌تر از سال‌های دیگه در واقع برگزار میشه. اما اگر وقت داشته باشیم شاهین، برگردیم به تهران. من میخوام از تهران بگم که همچنان تاخت و تاز میکنه و قربانی میگیره. شرایط تهران واقعا همونطور که آقای زادی میگه بسیار پیچیده است و احتیاج به یک نسخه کاملا متفاوت داره. همونطور که تو اشاره کردی، من میخوام تاکید کنم که امروز حسن خلیل‌آبادی عضو شورای شهر تهران به افزایش 3 برابری آمار جانباختگان در تهران اشاره میکنه و میخواد که مترو تعطیل بشه، طرح ترافیک لغو بشه. میگه 700 نفر از کارکنان شهرداری هم به ویروس کرونا مبتلا شدن و خب میدونی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم به این موضوع اشاره کرده بود که آمار مرگ و میر در تهران در اواسط اردیبهشت به 9 نفر رسیده بود ولی الان رقمی شده.
بله خب ببین، ما زیاد وقت نداریم، من سوال دیگه هم دارم. اظهارات متناقضی منتشر شده درباره نرخ ماسک و همینطور مواد اولیه تولید ماسک. جزئیات بیشتری رو در این باره برامون بگو که چرا ماسک در ایران یک نرخ مشخص نداره و در داروخانه ها به قیمت های مختلف و بالا به فروش میرسه. همین الان هم ما از وقتمون در واقع عبور کردیم. ضمناً
ببین، پس از در واقع اجرای شدن دستورات دولت ایران برای استفاده اجباری از ماسک، در واقع این اتفاقا افتاد. در روزهای اخیر هم این جدال بالا گرفته، قیمت 1300 هست، در واقع وزارت صنعت میگه باید 1300 باشه، اما داروخانه ها الان میگن ما در واقع هیچ ورودی نداشتیم از طریق دولت و در واقع اینها رو به دلیل اینکه مواد اولیه هم وجود نداره و نرخ ارز هم بالا و پایین میره، ما گرون میخریم و مجبوریم گرون بدیم. رئیس داروسازان تهران هم دفاع میکنه از این و میگه اینا متخلف نیستن، به دلیل اینکه گرون میخرن مجبورن فقط 10% بکشن روش. ولی به هر حال تمام مشاهدات نشون میده که ماسک ها در تهران 2000-2500 تا 3000 در حال فروشه.
بله، ممنونم از همکارم کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به بیماری کرونا کووید 19 در ایران قرار داد. اما بریم برای برنامه بعدی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
فرزندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زندان زنجان به ویروس کرونا مبتلا شده، با انتشار ویدیویی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستند که صدای آنها باشند تا بتوانند صدای مادر خود را بشنوند. نرگس محمدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تلاش برای لغو گام به گام اعدام به 16 سال حبس محکوم شده. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
سالها پیش از آنکه هشتک اعدام نکنید به ترند جهانی تبدیل شود و بیش از 11 میلیون بار در شبکه‌های مجازی منتشر شود، نرگس محمدی و همفکرانش کمپین لغو گام به گام علیه اعدام را راه انداختند. فعالیتی که او به دلیل مشارکت در آن به 16 سال حبس محکوم شد. تقیه رحمانی.
یه سوال آقای رئیسی، چرا نرگس نمیتواند با بچه‌ها تلفن کند؟ بخاطر اینکه موضوع سیاسی داره. همین. چرا نرگس باید به زندان زنجان تبعید بشه؟ چرا نرگس باید کتاب نداشته باشد؟ ببین، این حدیث نرگس نیست. نرگس یک نمونی از هزاران و صدها و امثال همه. مثلا به شکل گوناگون این تبعید چیز میشه و وجود داره. انتظار ما اینه که حقوق اولی نرگس داده بشه. چه زندانی موضع داشته باشد، چه زندانی موضع نداشته باشد، انسان است. و نرگس بجز اعتراض، بجز در تغییر قوانین به نفع حقوق بشر، تو یکیش همین لغو تدریجی اعدام، مگه آقایان اعدام زندانیان مواد مخاطر اعدامش رو لغو نکردن؟ خب یکی از خواستهای نرگس همین بود دیگه، لغو تدریجی احکام اعدام. نرگس به خاطر این به 10 سال زندان محکوم شده.
حالا نرگس محمدی 5 سال است که در زندان به سر میبرد و ماه هاست که فرزندانش از شنیدن صدای او محرومند.
من دختر نرگس محمدی هستم، شانای رحمانی.
من علی رحمانی هستم، پسر نرگس محمدی.
صدای ما باشین که ما بتونیم صدای مامانمون رو بشنویم.
11 ماه شده که ما صدای مادرمون رو نشنیدیم.
از تقیه رحمانی، پدر کیانا و علی، در مورد دلیل این اقدام فرزندان نرگس محمدی پرسید.
ما تا اول تصمیم داشتیم که همین داشتیم تو کوچیک بودن بچه‌ها درگیریم مسائل خود ما نکنیم. ولی دیگه بزرگ شدن، یعنی وقتی که خبر کرونای نرگس اینا تو هم شبکه‌های مجازی متوجه شدن، استرس بر هر کدامشون با توجه به رویاتشون تفاوت موضوع متفاوتی میگیره. وقتی کیانا ابراز ناراحتی میکرد مامان حالش خوبه این تکرار میکرد، یا علی میگفتش خب الان مامان چی میشه، این حالت تو چیزشان بود. حتی تمایل داشتن رو کرونای نرگس مثلا حرف بزنیم، میگفت کمک بخوام، این جمله‌ای که علی و کیانا گفتن ما کمک بخوام مامان مثلا معروف حالش خوب بشه. ببینید این خبر وقتی میشنن با توجه زندگی ما نه 4 سالگی درگیر، امروز الان وارد 13 سالگی میشن، نه 4 سالگی درگیر بازجویی، حملات شبانه به خانه ما برای دستگیری من و نرگس، بعد جدایی. یه جمله که کیانا داره میگه وقتی بابا هست مامان نیست، وقتی مامان هست بابا نیست. اینا کلن بچه ها آمادگی این زندان رو نداره. مسئله ها قبلا گفتم، فقط امیدوارم وقتی بزرگ میشن درک کنن این نوع محرومیت ها.
هفته گذشته نرگس محمدی در نامه‌ای از زندان زنجان به شیوع کرونا در بند زنان این زندان و بی‌توجهی مسئولان اعتراض کرد. اعتراضی که به انتشار فیلمی از معاینه پزشکی زندان از نرگس محمدی منجر شد. پزشک زندان زنجان در حالی از نتیجه آزمایشات خود کنترل تعداد ضربان قلب و درجه حرارت بدن ابراز خوشنودی می‌کند که در فیلم منتشر شده هیچ نشانه‌ای از آزمایش کرونا دیده نمی‌شود. تقی رحمانی در مورد این ویدیو می‌گوید
درگیر کرونا است، برخلاف تکذیب به اصطلاح مقامات تهران، مسئولان زندان اعلام کرده بودند بعد از اون فیلم دوربین مخفی که این دستور تهران بوده و ما هیچ نقشی نداشتیم. حتی زندانیای دیگه هم به این فیلم بعد از پخش شدن از BBC اعتراض کردن، گفتن خب ما که کرونا داریم، شما حداقل میامدید میگفتید این زندان کرونا داره، ما داریم مداوا میکنیم، این به نفع شما است که به خاطر نرگس محمدی شما اومدید همیشه تکذیب کردید. این حرف بعضی زندانیای بوده که بعد از اون فیلمو دیدن و این خودش باعث اعتراض اون 12 تا زندانی دیگم شده.
نرگس محمدی که به 16 سال حبس محکوم شده است، 4 دی ماه سال گذشته از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد. اتهامات وی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام است.
بله، گزارشی بوده از رویا کریمی مجد. حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم مانیا منصور از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پشت خط تلفن همراه ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه؟
بله، ویدیوی فرزندان نرگس محمدی، علی و کیانا در شبکه‌های اجتماعی، در تمام شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و توییتر خیلی داغ هست. این بچه‌ها 11 ماهه که صدای مادرشون رو نشنیدن. این موضوع در حقیقت موضوعی بوده که کاربران با هشتگ‌های نرگس محمدی صدای علی و کیانا باشیم، نرگس محمدی رو آزاد کنید و صدای نرگس باش به اون واکنش نشون دادن. هزاران توییت در این مورد نوشته شده با انتشار ویدیویی که از علی و کیانا هست. نمونه های انتخاب کردم، خیلی سخت بود انتخاب کردن، ولی نمونه های انتخاب کردم که طیف وسیع از توییت ها رو در بر میگیره، از جمله حسین دائمی، پدر آتنا دائمی که دختر ایشون هم در زندان به سر میبره، نوشته ظلمی آشکارتر از این هست که مادر و فرزندان از دیدن هم محروم باشند. تنها دلخوشی بین مادر و فرزندان نرگس محمدی به اندک مکالمه تلفنی بود که آن را هم دریغ کردند. جواد نوشته درخواست کیانا و علی رو که گوش میدم هم خجالت میکشم هم گریه میگیره، چرا باید این وضع برای بچه ها ادامه داشته باشه؟ فرناز نوشته طبق معمول ما هیچ راهی نداریم جز هشتگ برای فریاد زدن خواسته های و حق و حقوق بدیهیمون. باربد گلشیری مجسمه ساز نوشته صدای نرگس محمدی بودن پژواک لگام است، کارزار اخیر اعدام نکنید هم پژواک لگام بود، کارزار لغو گام به گام اعدام. امیر حسین نوشته تو آبان که اینترنت قطع بود من 3 روز صدای مادرم رو نشنیدم، با اینکه میدونستم مادرم در امنیت تو خونه است، ولی هر لحظه برام مثل سالها شکنجه گذشت. وقتی فکر میکنم به مادری که 11 ماه کلمه‌ای با بچه‌هاش حرف نزده قلبم تیکه تیکه میشه. جیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار و فعال مدنی توییت کرده نرگس محمدی یک معترض مدنی است، خودش جرمی مرتکب نشده که چنین مجازات می‌شود، چه برسد به فرزندانش. گیرم هم جرمی مرتکب شده به فرزندانش چه ارتباطی دارد؟ بگذارید بچه‌ها با مادرشان حرف بزنند، آنها را به خاطر مادرشان مجازات نکنید. ریرا نوشته همه جور ظلمی رو بهش روا داشتن به جرم اینکه آزاده است نرگس محمدی. کاربری اون شعر معروف رو توییت کرده، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیانه چه میکنید؟ گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، گیرم که میکشید، با رویش ناگزیر جوانه چه میکنید؟ حسین نوشته یک ماه دیگه محرمه و اعلام کردن مراسم عزاداری امسال با شکوه عظمت برگزار میشه. والا بنی امیه و بنی عباس در مقابل شما قوم اشقیا حکومت صالحان بودن. سمانه نوشته اون موقعی که بچت پیشت نیست و یکو به دلت بد میفته که نکن اتفاقی افتاده. چند صد بار نرگس اون لحظه رو تجربه کرده بدون اینکه بتونه با بچه‌هاش حرف بزنه. امیر حسین نوشته ما هشتک اعدام نکنید زدیم و او فقط 10 سال از حکم 16 ساله زندانش رو به خاطر فعالیت علیه اعدام زندانه و 11 ماهه که صدای فرزنداش رو نشنه در حالی که در زندان به کرونا مبتلاست. و آخرین توییتی که میخونم کاربری نوشته این که یک مادر از توی زندان هفته 10 دقیقه با فرزنداش توی فرانسه صحبت کنه امنیتی کشور رو به خطر میندازه. خیلی پایه های امنیتتون سسته.
بله، ممنونم از مانیا منصور که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه های اجتماعی قرار داد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امروز مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق سفر رسمی خودش به تهران رو همراه با یک هیئت بلندپایه آغاز کرد. قرار است در این سفر 2 روزه آقای الکاظمی با آیت الله خامنه‌ای، حسن روحانی و تعداد دیگری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کنه. این نخستین سفر نخست وزیر جدید عراق به تهران است. آقای الکاظمی قرار بود روز دوشنبه در ریاض با ملک سلمان پادشاه عربستان ملاقات کند، ولی به دلیل بیماری وی این سفر به تعویق افتاد و سفر به تهران طبق برنامه عملی شد. همکارم جمشید زند که این موضوع رو دنبال کرده از جزئیات بیشتر و اهداف این سفر رسمی به ما میگه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. آقای الکاظمی همراه با یه هیئت بلندپایه اقتصاد سیاسی ساعتی پیش وارد تهران شد و مذاکرات دو هیئت هم شروع شده. میشه اشاره کرد که وزرای خارجه، نفت، برق، بهداشت و مشاور امنیت ملی آقای الکاظمی رو همراهی میکنن در این سفر 2 روزه. هدف از به طور رسمی از این سفر روابط سیاسی اقتصادی دو طرف ذکر شده، ولی برخی تحلیلگران میگن که در بطن این ملاقات و مذاکرات هست میزان نفوذ ایران در عراق و تلاش‌های دولت الکاظمی هست برای ایجاد نوعی توازن در اون کشور. این تلاش رو میشه از سخنان 2 روزه پیش فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در دیدار با محمد جواد ظریف در روز یکشنبه مشاهده کرد که آقای حسین بعد از اینکه با آقای ظریف دیدار کرد در یک کنفرانس خبری گفت که کشورش خواهان ادامه روابط با همه کشورهای همسایه منطقه به شکل متوازنی هست و تأکید کرد که این روابط در مرحله اول بر اساس منافع ملی عراق تنظیم میشه و بعد از اون هم منافع مشترک با همسایگان هست بدون اینکه اونها در امور داخلی عراق دخالت بکنن. این سخنان که در حضور آقای ظریف اظهار شد نشون میده که بغداد مصممه تا جایی که میتونه روابط خودش رو با همسایگان و کشورهای با نفوذ در منطقه به شکل تنظیم بکنه که عراق زیر نفوذ هیچ یک از کشورهای همسایه نباشه. دولت جدید عراق هم اقدامهایی در این زمینه انجام داده که میشه به تلاش برای کنترل بیشتر نیروهای هشت و شبیه هوادار ایران و حتی بازداشت موقت چند نفر از اعضای اون در ماه گذشته اشاره کرد. نمونه دیگه هم عدم صدور مجوز ورود بدون ویزا به اسماعیل قانونی فرمانده سپاه هست، در حالی که فرمانده پیشین سپاه قاسم سلیمانی بدون اخذ مجوز هر موقع دلش میخواست به بغداد و شهرهای دیگه سفر میکرد. هدف دیگه هم که از این سفر توسط برخی از تحلیلگران گفته میشه تلاش بغداد برای میانجیگری بین تهران و ریاض هست که بغداد مناسبات خوبی با هر دو کشور داره و آقای الکاظمی هم در موقعیتی هست به گفته تحلیلگران که میتونه نقش بازی بکنه در گفتگوی تهران ریاض، و اینکه به ویژه اینکه چند روز بعد هم قراره آقای الکاظمی همراه با یه هیئت دیگه راهی واشنگتن بشه.
خب دو کشور روابط اقتصادی گسترده‌ای در گذشته داشتن، ولی برخی گزارش‌ها حاکی از کاهش حجم مبادلات تجاریه. در این سفر مسائل اقتصادی چه جایگاهی دارن؟
در این سفر چند تا مقام اقتصادی هم حضور دارن و روابط اقتصادی دو کشور در یکی دو سال اخیر به ویژه با افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا به ایران دستخوش تغییر و تحول شده، روابط تجاری کمتر شده. آمریکا تا حالا چندین بار معافیت عراق برای خرید گاز و برق از ایران را تمدید کرده، ولی در این حال هشدار داده که این تمدیدها دائمی نخواهد بود، یعنی بازم یک منبع درآمد ایران احتمال داره کمتر بشه. و باید اشاره کرد که تحول مهمی در هفته پیش رخ داد که آمریکا، شورای همکاری خلیج فارس و عراق تفاهم‌نامه امضا کردن برای تأمین برق کشورهای منطقه به ویژه عراق، که اگر این پروژه عملی بشه عملاً دست ایران از بازار گاز و برق عراق هم کوتاه خواهد شد. موضوع دیگری هم از که در روابط تجاری و اقتصادی عدم پرداخت مطالبات ایران از طرف عراق هست. آقای یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفته که طلب ایران حدود 3 میلیارد دلار هست که بخشش پرداخت شده ولی بقیهش پرداخت نشده. عراقی‌ها تا حالا نگفتن که چه موقع و چگونه پرداخت خواهند کرد این بدهیشون رو به ایران. و از طرف دیگه هم امروز حمید قنبری مدیر کل بانک بین‌الملل بانک مرکزی گفتش که مذاکراتی با عراق انجام شده که در این سفر دو روزه این هفته رد نهایی خواهد شد، و احتمال داد اظهار امیدواری کرد که ایران بتونه ارزهای خارجیش رو از عراق بگیره.
بله، ممنونم از جمشید زند که ما رو در جریان جزئیاتی از سفر نخست وزیر جدید عراق به ایران قرار داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یک دادگاه استیناف در ایالات متحده روز دوشنبه 30 تیر رأی محکومیت بانکدار ترکیه ای را که به نقض تحریم‌های واشنگتن علیه ایران متهم شده بود تایید کرد. قاضی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر منهتن در حکم خود نتیجه گرفته که مهمت هاکان آتیلا پس از بازداشت در سال 2017 از محاکمه عادلانه برخوردار شده است. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
یک دادگاه استیناف در آمریکا میگوید مدارک کافی برای تأیید حکم دادگاه بدوی برای متهم شدن مهمت هاکان آتیلا از مقامات پیشین هالک بانک ترکیه به نقض تحریم‌های واشنگتن علیه ایران و محاکمه عادلانه او وجود دارد. در بیانیه این دادگاه آمده نوار مکالمات و صدها سند دیگری وجود دارد که از جمله مواردی است که ثابت می‌کند آقای آتیلا آگاهانه در نقشه دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران مشارکت کرده است. بازداشت مهمت هاکان آتیلا و محاکمه او واکنش عالی ترین مقامات ترکیه را به دنبال داشت. از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه آن را یک رسوایی قضایی توصیف کرده است. این محاکمه به تازگی و به دنبال انتشار کتاب جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توجه دوباره ای را به خود جلب کرده است. آقای بولتون در این کتاب ادعا کرده که دونالد ترامپ در سال 2018 به رجب طیب اردوغان اطمینان داده بود که در رابطه با پروندگی هالک بانک مراقب مسائل است و با تغییر دادستانی ها مشکل حل خواهد شد. کاخ سفید اما مطالب این کتاب را تحریف شده و دروغ خوانده است. آقای آتیلا وقتی که در دادگاه به 2.5 سال زندان محکوم شد از مقامات هالک بانک ترکیه بود. این حکم به مراتب کمتر از 20 سال زندان است که دادستانی درخواست کرده بود. او اکنون به کشور خود بازگشته. تیم وکلای مدافع آقای هاکان آتیلا میگویند او قربانی رضا زراب معمار این دسیسه شده است. آقای زراب تاجر ایرانی ترکیه است که در سال 2016 به اتهامات مشابهی بازداشت شد و اتهامات خود را پذیرفت. آقای زراب به امید تخفیف مجازات با دادستانی آمریکا همکاری کرد و علیه آقای آتیلا در دادگاه منهتن نیویورک شهادت داد.
گزارشی بود از سپیده بهکام. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید، @fardagram. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این سه شنبه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.